بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این جلسات اخیر درباره موضوع فتنه صحبت کردیم، یه مقداری درباره مفهوم فتنه و مفهوم ابتلا و ارتباطش با افعال الهی یه مقدارم درباره موارد استعمال این واژه ها در قرآن کریم که البته کامل نشد ولی عمده آیات مربوطه را در حدی که خدای متعال توفیق داد بررسی کردیم، مروری کردیم. به نظرم میرسه که مقداری موارد استعمال این واژه ها را در روایات به خصوص در نهج البلاغه بررسی کنیم، چون در این کتاب شریف هم از واجه هایی که خیلی زیاد تکرار شده همین واجه ابتلا و امتحان و فتنه و امثال این. در یکی از خطبه ها که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است، یک بیان بسیار زیبای منظمی درباره امتحانات الهی در عالم خلقت دارند که انه تاریخچه ایست از امتحانات الهی. از ابتدا می فرمایند که خدای متعال شیطان و ابلیس را به وسیله حضرت آدم امتحان کرد که انه اولین مورد امتحان در عالم خلقت، امتحان فرشتگان و ابلیس به وسیله حضرت آدم بود. یعنی خدای متعال امر فرمود به فرشتگان و ابلیس هم که در صف اونها قرار داشت، هم فرمود که قعول و ساجدین، همه در مقابل او به خاک بیفتید. فرشتگان هم، حالا همه فرشتگان بودند یا فرشتگان ارضی بودند، اونایی که موکل در زمین بودند، چون بعضی روایات هست که یه دسته از فرشتگان هستن اونچنان مستغرق در جمال الهی هست خبر نشدن که انسان و آدمی آفریده. بعد روایات هست نرد و علمها ها الى اهلا. برحال قدر متیقن همه فرشتگانی که در اطراف زمین بودند و موکل به این عالم بودند، اونها همه به چون و چرا به سجده افتادند. در میان اینا فقط ابلیس بود که از جنس فرشتگان نبود، خیلی شبیه اونها شده بود از بس عبادت کرده بود. قد عبد الله، تو همین خطبه داری، ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. قبل از خلقت آدم ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود. بعد میفرمایند حالا معلوم نیست که این سالها که میگیم از این سالهای دنیایی است که 365 روز هست و شما میشناسید، یا سالش هم مثلا سال آخرتی است که ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، که یک روزش 1000 سال. به هر حال حالا گیرم همین سال است که ما میشناسیم، 365 روز و هر روزی 24 ساعت. 6000 سال قبل از اینکه آدم خلق بشه به عبادت خدا مشغول که انهو ملائکه هم فکر میکردن ایشون هم جز اونهاست، ولی ازا خطاب که شد که به ملائکه که سجده کنین، ابلیس هم مکلف بود که سجده کنه، به این جمع خطاب شد با اینکه از جن بود. به هر حال این اولین امتحانی بود که در این عالم اتفاق افتاد. در اینجا همه ملائکه قبول شدند و ابلیس رفوزش گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمی مسنون، من چون از او شریفتر هستم، اصل خلقتم از او شریفتر هست، من در مقابل او خضوع نمی کنم. به هر حال این اولین امتحان بود. بعد حضرت می‌فرمایند که امیرالمومنین بعد اینکه این داستان را اشاره می‌کنند بهش، می‌فرمایند اگر خدا عالم آدم را از نور خلق کرده بود، سلسال من همه مسنون گل خشکیده است، بعضی ترجمه کردن به لجن، به هر حال از یک گل خشکیده آدم خلق شد. و همین جهت هم ابلیس میگفت که من اشرف از او هستم چون من از آتش خلق شدم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که اگر خدا آدم را از یک نوری خلق کرده بود که منظره او چشمها را خیره میکرد، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. میخواست خدا آدم را از نوری خلق میکرد، از یک عطر که تمام نفسها را به خودش مشغول میکرد، همه میخواستن اون را ببویند. قیافه زیبایی اونچنان داشت که هر کسی میخواست به تماشای او مشغول بشه. اگه اینجوری آدم خلق شده بود، ابلیس هم در مقابل سجده میکرد. برای ملائکه هم خیلی ساده بود، بگم چه موجودی که این همه شکوه و عظمت داره، این همه زیباست، این همه دوست داشتنیست، خیلی راحت سجده میکردن. سجده ملائکه از اون جهت بود که اونا نگفتند ما کجا و یک موجود خاکی کجا، چون خدا فرموده بود این چشم سمن بود. ابلیس در اومد که گفت انا خیرامین، ولی اگر از چنین نوری خدا آدم را خلق کرده بود، ابلیس هم تسلیم می شود. ولی اون وقتی که امتحانی تحقیق بدانی می گه، پس بسیاری از اموری که هست و بر ما مجهوله، خدای متعال در اینها حکمتهایی داره برای امتحانهایی که ما خبر نداریم چرا اینجوری. گاهی هم تو دلمون، گاهی هم به زبان اعتراض میکنیم چرا همچی شد، چرا چنینه، ولی اینها حکمتهایی داره که او میدونه. از جمله آدم رو که از خاک این چنینی آفرید، برای اینکه فرشتگان و ابلیس در مقابل او امتحان بشن، حاضرن در مقابل یه موجود خاکی به خاک بیفتن یا نه. ولو فعلن لظلت له الاعناق خاضعه، اگر خدا آدم رو اینجوری آفریده بود همه گردنها در مقابلش کرنش میگرد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، ما امتحان ملائکه خیلی آسون بود، اینکه نمره بالایی نمیخواست، خیلی ساده ای بود. فرض کنید مثلا برای یه دیپلمه یعنی چهار عمل اصلی بگن که اینا حل بکن، امتحانی نمیشون. اون وقتی امتحان است که برای متناسب با اون سخت باشید. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله، خدا خلقش رو امتحان میکنه به وسیله یه چیزهایی که اصلش رو نمیدونن چیه. اگر بدونن امتحان نمیشه، باز امتحانی که جواب سوال جوابش هم پرش نوشته شده باشه که امتحان نمیشه. تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، حکمت این که خدا اینها را مجهول قرار میده به وسیله آزمایش، ولی اینکه از یک طرف اینها آزمایش بشن و مرتبه اطاعتشون معلوم بشه و وقتی اطاعت کردن اون روح استکبار و تکبر و خود بزرگبینی ازشون سلب بشه، چون برای انس برای خود بزرگ حالی مطلوب نیست. برای اینکه این روح استکبار از بندگان سلب بشه، خدا وسایلی قرار داده که باید اینا دماغشون به خاک مالیده بشه. ما در سجده نماز هم مستحب است که دماغمون رو به خاک بمالیم. این یک قسمت از این خطبه که درباره اولین امتحان است. بعد در یک فراز دیگری اشاره می‌فرماید به امتحانی که خدای متعال فقرا و اغنیا رو با هم امتحان می‌کنه. به کسانی زندگی مرفه داده، ثروت داده، وسایل خوشی و راحتی داده، به کسانی هم هستند که محرومیت‌هایی می‌کشن، مبتلا به فقر هستند. به مردم می‌فرماید، امیرالمؤمنین می‌فرماید، شما نگاهتون رو به این ثروت ها یا به تهیدستی ها ندوزید، به اینا اهمیت را ملاک نیست، اینا وسیله امتحانیست. ببینید خدای متعال چی می فرماید. استدلال میکنم به یک آیه از قرآن. ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، آیا چنین میپندارند که وقتی مال و ثروت و فرزندان زیادی بهشون میدیم و ایل و تباری دارند و عشیره‌ای دارند و عزتی دارند، اینا حتما خیلی ما خیرشون رو خواستیم که اینا رو بهشون دادیم؟ هیچ کلیت ندارند، این وسیله آزمایشه. نه معناش این است که اینها ما خیلی دوستشون داشتیم که این ثروت ها رو بهشون دادیم، نه معناش این است که دشمنشون بودیم. گاهی همین نعمت ها باعث میشه که اینا بر عذابشون افزده بشه. پس به اینها اهمیت ندید که کسی ثروت داره یا فقیره. شما در نعمت دارید و در رفاه هستید یا در فقر زندگی میکنید. فقط فکر این باشید که در مقابل خدا چه وظیفه ای دارید باید اونها انجام بدید. فانه سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم به اولیائه المستضعفین فی اعیانهم، خدا اون کسانی را که پیش خودشون بزرگی برای خودشون قائلند، خود بزرگبین هستند، المستکبرین فی انفسهم، یعنی پیش خودشون خودشون رو بزرگ میشمارند، اینها را امتحان میکنه با اولیاء خودش که به نظر اونها مستضعفند. به اولیائه المستضعفین فی اعیانهم، که در چشم اونا اینا آدم های ناتوان و ضعیفی هستن، ولی خب اینا رو خدا قرار داده تا اونا رو به وسیله این فقرا امتحان کنه. البته متقابلا فقرا هم رو از راه دیگری به وسیله اغنیا امتحان میکنید که شرعی و احکام. خب خیلی ها هستند که در اغنیا وظایف واجبی را هم انجام نمیدن، یعنی اونا رو نهی از منکر نمی کنند برای اینکه بدشون نیاد، عیبهاشون رو بهشون تذکر نمیدن برای اینکه بتونن از ثروتشون استفاده کنن، به اونها احترام میگذارن برای اینکه بهشون رأی بدن. این هم امتحانی است که آیا وقتی به کسی احترام میگذارن به خاطر پولش بهش احترام میگذارن یا به خاطر دینش. این هم امتحانی است برای فقرا. یا اینکه آیا در اموال دیگران در اون قسمتی که حق ندارن تصرف میکنند یا نه، بر فقر خودشون صبر میکنند یا نمیکنند. این هم یک بخش امتحان است که بعد از اینکه بنی آدم به وجود آمدند خدا این امتحانات درباره آدمیزادها اعمال میکند. این یک فراز. یک فراز دیگه تو همین خطبه درباره امتحانی است که خدای متعال مردم را در مورد انبیا امتحان کرد. اشاره می‌فرماید که انبیا غالبا از مردم طبقات پایین بودند، فقیر بودند، موقعیت اجتماعی نداشتند، شکوه و عظمتی نداشتند. خود همین که انبیا از میان فقرا و از طبقه متوسط و فقیر جامعه انتخاب بشن امتحانی است برای مردم. حالا باز عبارتش رو بخونم. ولو کانت الانبیاء اهل قوة لا ترام. اینجا چند تا عبارت مفصل داره، من برای اختصار تلخیص کردم. عبارت خیلی عبارت های زیبای ادبی بله جالبی داریم. من فقط همین جمله شو آوردم که لوکانت الانبیا اهل قوت لا ترام. اگر انبیا از یه مردمی بودن که اون چنان نیرومند بودن که کسی طمع در توانشون نمی کرد، در قدرتشون نمی کرد. لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار. این باعث این می شد که مردم خیلی راحت برای اونا اهمیت قائل بشند و حرفشون رو بشنوند، بهشون اعتنا کنند. و ابعد لهم فی الاستکبار. وقتی اونها هم اهل قوت و ثروت و اینها بودند، دیگه این مردم در مقابل اونا بزرگی نمی فروختند، نمی گفتند اینا کی هستند. چون حتی در قرآن در مورد خود پیغمبر اکرم داره که اگر خدای متعال میخواست پیغمبر بفرستد پس چرا یکی از بزرگان این دو شهر را نفرستاد؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا بر یک رجل عظیمی، منظورشون عظیم، عظیم یعنی پولدار، صاحب قدرت، یک جوانی که از بچگی یتیم بود، حالا این شده پیغمبر خدا. خدا اگه میخواد چرا یه آدم با شخصیتی مثلا از نظر اونها عظیمی نفرست؟ اینجا اشاره میفرماد اغلب انبیا همینجور بودن، به این به خاطر اینه که مردم امتحان بشن. اگر انبیا یک صاحب قدرت و عظمت و سلطنت و اینها بودن، خب راحت دیگران تسلیمشون میشد، امتحان در کار نمیبود. ولكن الله سبحانه اراد ان يكون الاتباع لرسله امورا خاصه له لا تشوبها من غيرها شائبه. خیلی تعبیر عالی است برای کسانی که دقت بکنند و اهل معرفت باشند. یه خدا خواسته که پیروی انبیا اختصاص به خودش داشته باشه، یعنی انگیزه مردم برای تبعیت از انبیا فقط خدا باشه. کان الاتباع لرسولی ام خاصتن لهو لا تشوبها من غیرها شائبتن. در اطاعت از انبیا هیچ شائبه‌ای در نیت نباشه. کسانی که تبعیت از پیغمبر میکنند فقط و فقط چون فرستاده خدا اطاعت کنند، نه چون پول داره، موقعیت داره، از او میتونن بهره ای ببرن، استفاده ای برای زندگیشون بکنن و چیزهای دیگری. این برای ماها خیلی آموزنده است که فکر کنیم ما واقعا اسلام رو که میپذیریم، پیروی از اهل بیت میکنیم، فقط به خاطر اینه که خدا خواسته یا به خاطر که یه منافعی هم داریم در کنارش. بعضی هامون لااقل، بعضی هم در دینداری و ترویج دین و اینها، آیا فقط به خاطر این چون خدا گفته این کار رو انجام میدین یا یک شاد داره، یا آمیزه ای هم قاطیش هست؟ خدا نخواسته که شائبه ای داشته باشه، خواسته که اتباع پیغمبران فقط به خاطر خودش باشه. و کلما کانت البلوا و الاختبار اعظم کانت المثوبت و الجزاء اجزل. این هم یه قاعده کلیست، البته روشن هست ولی تصریح فرموده میشه. یا این امتحان ها بعضی آسان تره، بعضی سخت تره. هرچی امتحان سخت تر باشه پاداشش بیشتر خواهد بود. امتحان های ساده که خب راحتی میتونن جواب بدن، خب مزد زیادی نداره، فقط برای همون کسانی که در همون حد هستن این امتحان ارزش داره. امتحان کلاس اول برای کلاس اولی ها اهمیت داره، برای دیپلوم ها، لیسانس ها ارزش نداره. هرچی امتحان سخت‌تر باشه، اون نتیجهش و پاداشی که در سایه امتحان به دست میارن، اون پاداش خیلی اهمیت بیشتری داره. بله، پیغمبر هم امتحان داشت، اما اون چه او در سایه امتحان به دست می آورد از همه اون چه ما در عالم می شناسیم ارزشمندتر بود. و حالا تازه این تعبیری است که مطابق عقل خودمون میگیم. خدا به پیغمبرش چی داد و در اثر عمل به وظایفش چه پاداشی گرفت، هزاران بار بالاتر از اون چیزی است که عقل امثال من برسه بهش. بالاخره او هم امتحان داشت، منطقه امتحانی که جلسه گذشته اشاره کردم به امتحانات حضرت ابراهیم چگونه امتحاناتی بود. امتحانات پیغمبر ما از او هم بالاتر بود، منطقه بعد دیگه قرآنی نازل نشده که درباره امتحانات پیغمبر بگه. بعد از حضرت ابراهیم قرآن بر پیغمبر اسلام نازل شد، ما فرمود که ما چه امتحاناتی برای ابراهیم کرد. اگه بنا بود یه پیغمبر دیگه بیاد، اون وقت میگفت که چه امتحاناتی به روی پیغمبر اسلام ما پیش آوردیم. حالا اگر اهمیت اون امتحانات هم رو کسانی بفهمند، اون امتحانات که در مورد حضرت ابراهیم بود، افتادن در آتش و چیزهای دیگه را کما بیش ما هم میفهمیم، اما یه امتحاناتیست خیلی دقیق. اصلا ما نمیفهمیم صورت مسئله رو، نمیفهمیم صورت مسئله رو، نمیفهمیم. حالا در مورد حضرت ابراهیم ببینید، خود تو آتش افتادن یه حرف بود، اونو خیلی با رضا و رغبت پذیرفت. به نظر من امتحان مهمترش اونی بود که جبرئیل آمد که الک حاجتون، کاری با ما داری؟ حال بین هوا و زمین در فضاییست که از پرتش کردن از منجنیق تا بیفته تو آتش، در این فاصله جبرئیل اومد با ما کاری داری؟ فرمود اما الیک فلا، با تو احتیاج نداره. تا آتش الان میفته میسوزه، جبرئیل هم حاضره، میتونه اونجا نجاتش بده، به تو کاری نداره. این امتحان بود. این از اون تو آتش افتادن و سوختن مهمتره، از ذبح فرزند مهمتره. در یه همچه حالی آدم فقط خدا، به هیچ کسی دیگه اعتقادی نداشته. از این جور امتحانات برای پیغمبر اسلام زیاد بود. به هر حال اینم یکی از فرازهایی که در این خطبه درباره امتحان ذکر شد. یه فراز دیگری جالبه، تقریبا یه تاریخچه امتحانات، از هر بخشی یک نمونه‌ای رو امیرالمومنین انتخاب فرمود. بعد می‌فرمایند از زمان حضرت آدم تا آخر خلقتی که انسان روی زمین هست، همه اینها رو خدا به یک وسیله امتحان کرده، یک وسیله مشترک برای همه. این هم یه جور امتحان. و اون اینه که یه سنگ‌هایی رو یه جایی قرار داده توی یک بیابونی، نه آبی هست و نه علفی هست و نه باغی و نه ساختمانی، یه چند تا سنگه، یه سنگ سیاه هم هست اونجا، به همه از خود آدم گرفته تا همه کسانی که آخر روی این زمین زندگی کنن، دستور فقط که باید برید به این سنگ ها احترام بگذارید، دور اینا طواف کنید. این هم یه جور امتحان. سنگی که به تعبیر امیرالمومنین نمی بیند، نمی شنود، نه نفعی برای کسی داره، نه ضرری به کسی میتونه، سنگ. حالا اون صورت معنویش، صورت برزخیش، صورت ملکوتیش تأثیری داره، می شنود، اینا اون یه حساب دیگری، اما اونی که مردم میبینه خوی سنگ اونجا، تا در مقابل این سنگ باید برید طواف کنید. همه و این مهمترین عبادتی است که ما هم آزمایش بشیم، همه مسلمان ها همین حج است که باید به وسیله حجر الاسود، یعنی سنگ سیاه اونجا نصب کردن، برید به این احترام بذارید. چه هجومی میارن داره این که ببوسن اینجا رو، هم چه کسان زیر دست و پا مالیده میشن، له میشن، گاهی از دنیا میرن خاطر که برن سنگ رو ببوسن. اینجور امتحان سنگ. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم. از حضرت آدم تا آخرینی که روی این زمین زندگی کنند در این عالم امتحان کرده، به احجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، اینا رو امتحان کرده با یه سنگی که هیچ نفعی ازش سراغ ندارن، ضرری هم نمیدون، نمیبینه و نمیشنوه، فقط برای اطاعت خدا باید برن اونجا دور بزن. آیا این کارو میکنند یا نمیکنند؟ ولو اراد ادامه میدن، ولو اراد الله سبحانه ان یضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار. اینجا هم چند تا عبارت های خیلی ادبی زیبایی ذکر کردن، من رو تلخیص کرد. اگه خدا میخواست که خانه خودش رو در یه جایی قرار بده، باغهای زیبا، درختهای پرمیوه، نهرهای جاری، منظره های چشم نواز، روی قطعه خیزی پر درخت، پر آب، فرض کنید بلبل های خوش الهان دارن میخونند، آواز چشمه های جاری، نهرها، اگه خدا این همچه جایی قرار میداد، به جای اینکه چند تا سنگ ها توی بیابون خشک بیابون علفی قرار بدید، اگه این کار میکرد، لکان قد صغر قدر الجزاء حسب ضعف البلاء. اگه این کار میکرد لازمش این بود که امتحان آسانی بشه، مزدش هم کم بشه. صغر قدر الجزاء، اون مقداری که ارزش اون جزایی که برای این امتحان داده میشه، امتحان اینه بود، همه دلشون میخواد، همه عالم حتیده کشورهای معروفه که جای تماشایی دارد، اینا پولهای کلان خرج نمی کنن برن چند روز اونجا تفریح کنن. خود خدای خانه خدا میگه همچی جایی بود برای توریسم، مردم از همه عالم هجوم می آوردن، پولهای خودشو خرج میکردن برای چند روز اونجا خوشگذرانی کنن. این چه امتحانی میشد؟ امتحانش اینه که اونجا باید برن تو اون اوضاعی که اونایی که رفتن به خصوص در روز برگشتن از منا دیدن چه خبر هست، اون وقت معلوم میشه کی حاضره، کی عاشقانه میره. عاشقانه میره، چه کثافت هایی، چه ناراحتی هایی، چه هجوم افت و خیز هایی، چه مشکلاتی. بله، من غروب مادر و پسر و یه خانواده بوده مجموعی، اینا اومده بودن حج و پیاده از منا برمیگشتن. تو اون راه هم یه راه بسیار شلوغی بود و خیلی لجن ریخته بود توی جاده و گذر. این ها این مردمون بله پرورش یافته تو آب و هوای اونجا و محیط تمیز و اینها، می دیدم اینها عاشقانه تو این مسیر دارن حرکت می و کسی که امسال برمیگرده، یا آقای من یه سفری ما عمره مشرف بودیم یا حج بود، برکه میگشتیم وقتی تو فرودگاه پیاده شدیم قسم خورده که الان به من بگن حاضری برگردی مدینه، حاضرم از همین اینجا هواپیما سوارشم دوباره برگردم. این عشق عجیب. واجعل افئدتا من الناس تهوی الی. این میشه امتحان، آیا حاضرن برای خدا یک جایی که چیز دیدنی اینه، چند تا سنگ است توی بیابان خوش، حالا به زحمت اومدن با چه هزینه گزافی مثلا تو عرفات چند تا درخت کاشتن، زور زورکی خاکش از جای دیگه، درخت جای دیگه، آبش هم دستی با ماشین میارن پای درخت های خدا آب میریزن که خشک نشه. یه همچه سرزمینی خانه خداست اینجا، این میشه امتحان. اما اگه مثلا در سوئیس بود یا در یک کشور دیگری بود، باغ و مناظر زیبا، امتحان نمیشون، همه دلشون میخواست برن تماشا کنن. اینم یه جور امتحان. یک بخش دیگری در همین خطبه راجع به امتحان میفرماید: تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم. تاریخچه مؤمنین قبل از خودتون رو برید مطالعه کنید. حالا به زبان بنده، اکثریت مؤمنین در گذشته کسانی بودند که با گرفتاری زندگی کردند، زندگی مرفه آرام و آسوده‌ای نداشت. کیف کانو فی حال تمحیص والبلاء، الم یکونو اثقل الخلائق اعباء و اجهد العباد بلاء و اضیق اهل الدنیا حالا. آیا اینا بارشون از همه سنگین تر نبود؟ دستشون از همه خالی تر نبود؟ تنگ دست تر از دیگران نبودن؟ من مثال میدم، بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان، اتخذتهم الفراعنة عبیدا، بچه های پیغمبران بودند ولی اینها را فرعونیان به بیگاری کشیدند و حکم برده باشون رفتار میگرده. امتحان. ولی بعد اشاره میکنند به اینکه این امتحانات گاهی آثارش اگر کسانی رفوزه نشند قبول بشند در همین دنیا پاداش هایی میبینند. بعضی امتحان ها هست پاداشش در آخرته، اصولا جای پاداش حقیقی آخرته. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. جای پاداش حقیقی آخرته، ولی خدا از لطفش بعضی کارهای خوب را در همینجا یه مقداری پاداشش را میده، یه مقداری نمونش را در اینجا هم به خوبان و به اولیاء خودش میده. میفرماد وقتی خدا دید که این بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان که هستن بر بلای خدا صبر کردن، دست از دینشون بر نداشتن، نرفتن فرعونی بشن، بت پرست بشن. حتی ادار الله سبحانه جد الصبر منهم علی الاذا فی محبته والاحتمال للمکروه من خوفه جعل لهم من مضایق البلاء فرجا فابدلهم العز مکان الذل. وقتی خدا دید که جدا اینا صبر میکنن، صبر جدی داره، یعنی امتحان خوبی پس داده، در مقابل اینها نمیدونم دیگه، حالا ما اگر بریم بت پرست بشیم اینا رو ما را به به و چهچه میکنن، دو از مزایای زندگی اونا استفاده خواهیم کرد، بر اون فقرشون، گرفتاریشون، بیگاریشون و بردگیشون صبر کردن. چرا؟ فی محبته، به خاطر اینکه خدا را دوست داشت، در راه محبت خدا سختی ها را تحمل کرد، هم به خاطر محبت، خب طبعا اونایی که معرفتشون بیشتر، و کسانی هم از روی اینکه اگر دست از دینشون بردارن از خوف خدا که مبادا خدا اونا رو عذاب کند. خونم اون یک گروه دیگریشون که معرفتشون ضعیفتر بود، ولی هر دوش مطلوبه، به هر حال به حساب خدا بود، یا از خوف خدا یا به خاطر محبت خدا بلاها رو تحمل کردن. وقتی خدا دید اینا فلما رأى الله جد الصبر منهم، یه صبر واقعی و جدی کردن، جعل لهم من مضایق البلاء فرجا، از اون سختی ها خدا فرجی براشون قرار داد و ذلتشون را بدل به عزت کرد. کار به جایی رسید که فرعونیان غرق شدن و اینا نجات پیدا کردن. اینا نمونه هایی از امتحان بود که تنها در یه خطبه نهج البلاغه ذکر شده. بعد تقریبا الان موظف می فرمایید که از اول خلقت، از پیش از آدم، خلقت آدم امتحان رو شروع کرده تا پایان این عالم که همه ما مورد این امتحانات هستیم. انشاءالله که خدا توفیق داد باز هم نمونه هایی از فرمایشاتشون رو استفاده کنیم. و صلی اللہ علیه و
الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه.